بسم الله الرحمن الرحیم. انسان اونگاهی که علمی رو کسب میکنه و تبدیل میکنه مجهولش رو به معلوم، میشود متعلم. بعد وقتی اون علم رو به نگرش میرسونه، یعنی یک علمی داره که هنوز نگرشش نشده، جدا هست از زندگیش، از افعالش، از رفتارش، از اندیشش، حالا این علم رو میرسونه به نگرش، یه مقام انسانی پیدا میکنه که عرض خواهم کرد. قبلش اینو بگم، وقتی علمی کسب میکنه میشه متعلم، این علم رو در ذهن نگه می‌داره، به نگرش نرسونه، بهش میگن متحجر. اون وقت که بهش بگن اصرار کنه بر گفته و نگرش قبلیش، نه اون علمش، میشه متعصب. متعصب و متحجر یه خانواده هن. متحجر سخن غیر رو قبول نمی‌کنه، متعصب بر سخن خودش اصرار می‌ورزه. و دو تاشون یه وجودن. پس کسب علم متعلمه، علم رو در ساحت خودش نگه داره، به نگرش نرسونه، دیگه بهش نمیگن متعلم، میگن متعصب، میگن متحجر. اما این وقت این علم رو به نگرش میرسونه، یعنی دیدش به قضایا تغییر میکنه، به حسب اون تغییر نگرش در شخصیتش هم تغییر میاد. جلسه پیش بحث کردیم علت تغییر نگرش بود، معلول اون رفتار و بروزات و اینا بود. حالا متعلمی که علمش رو به نگرش نرسونه میشه متعصب یا متحجر. اون متعلمی که علمش رو به نگرش برسونه رو بهش میگن محقق، یعنی اقلا در ذهنش، در اندیشش تحقق پیدا کرده حقیقت. علم که میگم منظور علم معقوله، نه هر علمی. پس ما تا الان با سه چیز مواجه شدیم، با سه کلید واژه: متعلم و متحجر و محقق. حالا این محقق اگر اون تحققهای نگرشیش، ذهنیش آرام آرام برش استمرار ورزه، برش مقاومت ورزه، اینو تمسخرش کردن دست نکشه، اینو تحویلش نگرفتن دست نکشه، اینو بهش جایزه ندادن دست نکشه، همینجور ادامه بده، اون نگرش ها دیگه تو عالم ذهن ما جایی نداریم. یعنی به زبان ساده در عالم اندیشه کمال نگرشه. خود نگرش بخواد کمال پیدا کنه باید از عالم اندیشه بیاد بیرون، یعنی از عالم عقل باید بره فراتر، اما عالم قلبه. اون کسی که این نگرشش رو درش استمرار ببرزه، دوباره دارم میگم نگرش شدن علوم بود، شدن تعلیمات بود، از مفهوم به نگرش تبدیل میشه، بعد تو رفتار میاد. آرام آرام قلب او مستعد میشه که به او ایمان افاضه کنن، دیگه او اسمش محقق نیست، اسمش مؤمنه. از متعلم تا محقق وادی وادی ذهن و اندیشه است. یه عده میتونن از اون وادی به عالم قلب برسن، اونم مؤمنه. دیگه به این مؤمن نمیگن محقق، نمیگن متعلم، میگن مؤمن. مؤمن یعنی متعلمی است که محقق شده. مؤمن یعنی متعلمی که متعصب و متحجر نیست. که عموم یعنی همه. همه خوشی های مادی و معنایی، دنیایی و معنوی، همش تو وادی ایمانه، وادی ایمنه. پس مؤمن کیست؟ مؤمن اون کسی است که میداند، نه مؤمن اون کسی است که میدارد. او دیگه الله دارد، غیر از اون محققینی که الله را میدانند. در فلسفه یه بحثی پیرامون لفظ و مفهوم میشه که این مقدمه برای این عرض شد. اونم این است که آیا مفهوم منشأ اثره یا نه؟ یه پس مفهوم وجود نیست. بله وجود نیست. یعنی اگر من صفات الله تعالی رو میفهمم، صفات الله تعالی بر من افاضه میشود؟ نه. صفات الله تعالی بر مؤمن افاضه میشود، نه بر محقق. چرا؟ چراش هم مشخصه، چون صفت به معنای مفهوم منشأ اثر نیست. مثل اینکه از این به بعد خسیس‌ترین فرد جمع ما کیه بشناسیمش، بعد اسمشو بذاریم کریم. او بگی کریم، محکم بگی کریم، بگی خیلی کریم، او خسیسه، چون مفهومش بهش عارض شده. صفات الله تعالی مفهوم نیستن که وجودن. دقت میکنیم مفهوم صرف باشن منشأ اثر نمیشن. مفهوم حقایق منشأ اثر نیست، خود حقایقن که منشأ اثرن. مدخل بسون همینجاست در این فراز مهم حدیث که خیلی هم سخته حقیقتا. من پیرامون این حدیث بگم، برخی پرسیدن گفتم اون بگم، اگر این مباحث این حدیث رو و الی آخر اربعین رو و هر بحثی، چون اینا خیلی فلسفی محضه، متوجه نمیشین در جلسه که طبیعی متوجه نشین، بایستی مرور کن. اگه یک بارم صوتو گوش کردین، مرور کردین، متوجه نشین، دیگه برای شما نیست. یقدی استراحت کنید تا وقت علوم شما هم برسه. دیگه اصرار نورزین. هر علمی مقام خودشو میخواد، جایگاه خودشو میطلبه، که جلسه بهش گفت. تو این فراز حدیث سابق خیلی جریان داشت مباحث مفهومی صفات حق. سابق الان نه. برای همین امام دارن اینجا مطرح میکنن، اشکال میکنن که اولا مفهوم اصالت نداره، دوما چاره ای از مفهوم نیست، نتیجه باید مفهوم حقیقی باشه، یعنی مفهومی باشه که من رو برسونه به وجود. اگر مفهوم منو نرسونه به وجود، من در مفهوم متوقف میشم، اون وقت مفهوم پرست میشم، یعنی در نهایت میشم محقق، مؤمن نمیشم. مؤمن مفاهیمو نداره. الان به شما میگم ادب و تعریفون، شما تا صبح صحبت میکنید در ادب. ولی اگه به یک حکیم حاضر بگن ادب من نوعی رو حساب کن، میگه صفره. یه چون ادب مفهوم نیست، مفهوم ادبتو داره، خود ادب سخت داشتنش. سابق مباحث معرفت به الله تعالی خیلی حالت مفهومی گرفته بود بین علما و کلکل و اینها بود. الان بین شما هم هستی، یه موضوع میفته وسط با هم کلکل میکنی، میشه مفهوم، میشه همون حجاب. حالا یه وقت هست مفهوم در مورد برنجه، یه وقت هست در مورد ماشینه، یه وقت هست در مورد خونه است، این خونه اونطوره، اون خونه اونطوره، همه چی عوامانه است. اون حالا یه اخش اون موضوع الله تعالی است. مفهوم الله تعالی خیلی مهمتر است از این که این خونه را اینطور کردن، اون ماشین را اینطور کردن، اون که مهم. امام داره میگن که اولا مفهوم الله نیست، مفهوم صفت هم صفت نیست. یعنی من وقتی صفت رو بحث میکنم میگم صمد، یعنی این گمان میکنم صمد دارم، صمد نداره که. میفهمی چی میگم؟ خود صمد را باید داشته باشی. دوم من هیچ راهی هم نیست برای اینکه خود صمد داشته باشم جز اینکه صمد دو مفهومش رو بفهمم. نتیجه مفهوم بایستی طوری باشه که من رو به خود حقیقت برسونه. مؤمن محقق نیست در مفهوم بمونه. مؤمن با الله خارجی مرتبطه. دقت کردی؟ به وادی ایمن رسیده. این مبحث مبحث سختیه، ولی حالا ما به حسب اینکه نوایسی جایی از اربعین از قلم بیفته میخونیم. خب اصل ماجرا همینه، اساسش رو توضیح میدم. مؤمن به آنچه میداند مؤمن است یا به یک حقیقت خارجی؟ همینی هم که میگید دوباره مفهومه. بذار اینجوری سوال کنم، شما به اون حقیقت خارجی ایمان دارید یا به آنچه که میفهمید؟ آفرین، برای شد. این خیلی خوب راست گفتین. خدای چون همه ما راست گفتیم، ما رو زود با هم ببر مشهد انشاءالله. دو حالته. اینو به زبان فلسفی و سخت میگه که من نمیفهمم نمیفهمم. حالا اون چه که میفهمم از مفهوم، مؤمن به مفهومم یا مؤمن به حقیقت خارجی؟ که من معمولا مؤمن به مفهوم. برگردین سراغ اول، مفهوم میتونه منو برسونه؟ نه، چون این مفهوم رو من فهمیدم. اون مفهوم حقیقی یا کسی زحمت بکشه بفهمه، اون میرسونتش به حقیقت خارجی. حالا من نمیخوام به عرض برم، همین بحث رو انجام بدم چون متنم مفصله، نمیشه ناقص خون. امام اینجا داره اشکال میکنه به این که مفهوم مختی محقق میشود مؤمن، مؤمن به تحقیقش نمیشود. دقیقی شوخته، مؤمن به حقیقت خارجی میشود. حالا من این مثال ساده بزن، شما آدرس بهتون میدن میرید مهمانی، میرید آدرس یا میرید مهمانی؟ میرید مهمانی دیگه. حالا با چی میری؟ چه چیزی هست؟ چه چیز مهمه؟ چیز مهم اینه که آدرس را اون صاحب مقصد به تو داد، نه خودت. حالا تو مثلا میخوای بیای منزل ما، 10,000 تا آدرس واسه خودت ایجاد کن، به منزل ما میرسی؟ حتی. این فرق بین اون مفهوم قدسی و معقوله و مفهوم ایجادی. امام میگه این مفاهیمی که در صفات الله تعالی آین علما آوردین همش ایجادیه. یه خاطره بگم و بخونم که این نگرش امام رو ببین، تا یکم بحث براتون ساده بشه که تو معرفت رب و اینها چرا امام اینطور زده همه رو پرپر کرده. یه آقایی در قوم جمع میکنم به عالمی سخنرانی که مربوط به یه شب عاشورایی بود که قرار بود بازی جام جهانی صورت بگیره، بعد این تندروهای مذهبی و اینا گفتن که بعد نماز جمعه راهپیمایی کردن که شب عاشورا وقت فوتبال نیست. یادتون هست یا شب تاسوعا بود که رفتن تو استادیوم عزاداری کردن؟ خب همیشه اینا داریم دیگه. بعد اونجا یکی از همین نابزرگاشون که عالمی است صحبتی کرد، گفت که امام شطرنجم بهش تحمیل کردن حلال کرد، و یعنی شطرنجم حرامه چه برسه به خیلی چیزای دیگه. بر اساس این که شب تاسوعا که آدم نمیره فوتبال، میره هیئت و این یه اشکالی. حالا من میخوام برسم به این هستی، یه اشکال اساسی هست. یه دوست نفهم بدتر از دشمنه. دوست نفهم اینطوریه، دوست فهمیده میدونی چی صحبت کنه، دوست نفهم اینطوریه. مثلا امروز میگه چقدر قشنگ شدی، دوست نفهم اینطوریه. بعد این اگه عاقل باشه میگه قبل از این اینطوری آدم نظر نمیده که. خیلی این شلوارت قشنگه، یعنی تا الان هر چی پوشیدید همه بدت نه. اون نفهم به معنای فلسفیش میگه یعنی درک نمیکنه موجود. یه وقت میگه این شلوارت هم خیلی قشنگه، خیلی قشنگ شدی مثل همیشه. این تو دوست نفهمی تو. این اومده امام رو ببره بالا، امام رو برده پایین. اون امامی که به تحمیل دیگران حرام و حلال میکنه، حلال و حرام میکنه، امامه؟ آه اینجور سخن رو کرد. او چه جمعیتی. حتی بحث حلیت شطرنج رو هم به امام تحمیل کردن بماند. مگه با یه فروع تزریق، مگه تزریق کردن امام گفت شطرنج حلال، چون شطرنج رو همه میگفتن حرام. اساس روی چی بود؟ امام گفتن یه ادله شطرنج بیارین. ادله شطرنج رو بردن. گفتن آه مگه میشه به ذات حرام باشه؟ شطرنج از بد به خلقت بوده یا از یه جایی؟ میگم این فقیات بگیرین جذاب. وقتی از بد به خلقت نبوده یعنی باید برش احکام ثانویه بره دیگه. مثل اینکه این چیه جدیدن اومده؟ عرض فردایی. عرض فردایی که چند روز اومده؟ 7-8 روزه فکر میکنه، یه ماه. که عرض اومد اینا حکم دادن، اینا رو گرفتن. طلا رفت بالا، اینا رو گرفت، خیلی هم خوب شد، برو بالا دیگه. بعد میاد پایین. اینا میشه احکام ثانوی. یعنی ما روایت نداریم برای اینکه عرض فردایی یه روز میتونم یه چیزایی حادث میشه باید فقیه استنباط کنه. امام گفت این شطرنج اون شطرنجه. دوتا هم نظری کسن، این شطرنج رو ایرانی ها درست کردن یا هندو ها. من طرفدار ایرانی ها هم، میگم ایرانی ها، هندو هم، میگم هندو. بعد اومد دربار ساسانیان و اینها و بعد رفت تو عربستان، از عربستان رفت تو روم و امام اینو بررسی کردن. بعد گفتن مگه میشه به ذاته در زمان ساسانیان این شطرنج خلق شده؟ خلق شده. چجوری شما میگی حرامه؟ دقت کردی؟ انگار تو بگی که رنگ آبی حرامه. رنگ آبی نبوده اصلا اون وقتا تو لباسا، لباسا خیلی تک رنگ بوده. تو بگی که تلویزیون حرامه. حالا دیگه من نمیخوام بگم موسیقی حرامه رو، مثلا امام صادق نشسته بود سنتور آوردن زدن، بعد گفت یه گیتارم بزنید ببینم چه شکلی میشه، بعد فتوا به حرمت داد. اون موسیقی که حرامه اینه، من اینا کاری ندارم. امام اینو گفت، گفت یه شاگردی داشت مرحوم آیت الله قدیری، گفت آقا ورود نکنید، روایت هایی داریم خطرناکه. امام گفت کار من وروده، بیارید. بعد دیدن چرا حرامه شطرنج؟ چون که آلت قماره. دقت کردی؟ بعد امام گفتن الان آلت قمار نیست، آلت ورزشی حلال. کشور داشت میریخ به هم. فقط قبل امام یه نفر بود ادله بر ادله مبرهنشو جمع که آیت الله اسد احمد خونساری که امام خیلی دوستش داشت، یه عارف محضی بود. اینا هر چقدر روایت میوردن میگفتن آه کسی شط به شطرنج باز سلام کردن حرام، این روایتش. میگفت میدونم، تازه روایت هم داریم کسی شطرنج بازی میکنه انگار فلان عمل شنیع رو انجام میده. امام میگفتن یه روایت دیگه هم داریم، میگه که کنار رسد و شهدا شطرنج بازی کردن، شما بازی نکردید. بله یه روایت دیگه هم داریم، خرید و فروش هم حرام. همه اینا رو میگفت، ولی همش منوط، مناطش منوط به این است چون آلت قمار دیگه، آلت قمار نیست، حلاله. آقای قدیری رفت بعد یه نامه‌ای نوشته که این نامه خیلی تاریخی به امام. نه یه قسمتشو دارم ببینم اون یکی قسمتش. آقای قدیری میگن که در هر صورت اگر ساحت قدس حضرت عالی از این گونه، نمیتونه جواب بده، دقت کن، نمیتونه جواب بده. ادله آورده امام، ولی عموم یه چیز دیگه میگن. آقای همین الانش، آقای سیستانی، آقای علمایی که هستن اکثر حرام میدن. بعد نمیتونه جواب بده، دقت کنید، در هر صورت اگر ساحت قدس حضرت عالی از این گونه مسائل به دور باشد به نظر من بهتر است و ضرورتی در نشر آنها دیده نمیشه. شما نظر ندین، دیگر هر طور صلاح میدونید. الله اکبر از این امام. امام در پاسخ آیت الله قدیری به این چی میگه؟ و بالجمله آنگونه که جناب عالی از اخبار و روایت برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود. یعنی هر چیز جدیدی شما میگید حرام و مردم کوخنشین بوده، رو کلوخ بشینه یا برای همیشه در صحراها زندگی نماین، سه نقطه. شما خود میدانید که من به شما علاقه داشته و شما را مفید میدانم، ولی شما را نصیحت پدرانه میکنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بی سواد واقع نشوید. چرا که اگر بناس با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیت من نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بی سواد صدمهی بخورد، بگذار هرچی بیشتر بخورد. کوتاه نمیاد. سال 67 اواخر عمر امامه. بعد بحث موسیقی هم میکنن دیگه، هم موسیقی هم شطرنج که امام کلا حلال کرد. چرا اینقدر مهمه؟ چون اگر اون مفهوم درست نشه، مفهوم ایجادی باشه، مثل اینکه بگی شطرنج حرامه، اون مؤمن به بگو مفهوم میشه، نه مؤمن به غیب. مفهوم ایجادی مثل آدرس منزل ماست که تو ایجاد کردی، با اون آدرس میتونی 20 سال زندگی کنی، میگی بالاخره من پیدا میکنم. نمیشه. امام میگه اصلا این نوع نگرش شما، تمدن جدید رو کلن باید بر بچینیم ببریم، چون همش جدیده. تو ماجر صفات هم اینطوره، که اولا مفهوم نباید مؤمن به مفهوم نیست، دوما چاره ای از مفهوم نداره، پس مفهومش بایستی از خود ذات اقدس الله، از ذات ذوالجلال گرفته بشه، مثل آدرسی منو به وجود برسونه. حقیقت خارجی را نمی شود فهمید، می شود دارا شد. اونجایی که می فهمم تو مفهومه، مفهوم را از علم به عمل میارم تبدیل بشه به نگرش، بعد منو می رسونه به وادی ایمان. امام اینجا دارن خیلی از مفاهیم و از صحنه دور میکنن، حتی در عین این که اکثر علمای مفهوم رو قبول کردن. با متن بخونیم، پس اصلا اکثریت ملات نیست. حالا این بحث موسیقی و شطرنج رو نمونه گفتم که اگر ما این حرف رو بزنیم نزد مقدس نماهای احمق، خیلی کلمه فلسفیه دیگه، مقدس نما یعنی که تو فکر میکنی آدم معنوی و مقدسیه، احمق یعنی که عقل تو صحنه نداره، همق داره. احمق به کسی میگن که نمیدونه، نمیدونه جاهل، میدونه نمیدونه، میدونه نمیدونه، احمق همق داره، نمیدونه نمیدونه. میگه حالا من حقیقت رو میگم، دو تا مانع هست، یکی کسایی هن که مقدس نماهای احمق هن، یکی کسایی دیگه هن که میگن به خاطر اینکه اونا ناراحت نشن بگذاریم. امام نه، الان همه چیز رو تجرید میکنن، بخونیم کمک بشه. نقل و تحقیق، نقل کلام حکما در تقسیم اوصاف حق. اول صفات، بدان که حکمای الهی صفات حق تعالی را بر سه گونه تقسیم نمودن. اول صفات حقیقیه، و آن را به دو قسم منقسم نمودن: صفات حقیقیه محضه مثل حیات و ثبات و بقا و ازلیت و امثال آن، و صفات حقیقی ذات الاضافه. میگه حکما میگن که صفات حق، یه صفات حق داریم، خود این صفات حقیقیه تبدیل میشه به دو نوع. اولیش میشه صفات حقیقی محضه، میشه صفات حقیقی محض. دومیش میشه صفات حقیقی ذات الاضافه. اون اولیش تا حالا اینا غلطه ولی خوب باید توضیح. اون اولیش حقیقت محضه یعنی چی؟ یعنی حیات، ثبات، بقاس، ازلیت. تو ذات الاضافه متوجه میشیم فرقش چیه. تو ذات الاضافه نمیگه مثل علم و قدرت و اراده که اینا اضافه دارد به معلوم و مقدور و مراد. یعنی چی؟ صفات حقیقی محض مثل حیه. حی. ما حی رو در الله تعالی میتونیم بدون اضافه بودن هیچ موجود دیگه تصور کنیم. ولی صفات ذات الاضافه مفهومش به غیر اضافه میشه. اگر یه غیری در صحنه باشه ما میتونیم تصور کنیم، یا به زبانی تصورش متوقف است بر غیر الله، بر اضافه الله. مثل اینکه علم خدا مفروض است بر علم به مخلوقات. خدا بایستی رزق بده تا ما بگیم رزاقه، ولی حی یا ازلی نبایستی به کسی بده که در ذات خودش هست. خب دوم، این شد اول که خودش میشد دو. دوم صفات اضافیه محضه مثل مبدعیت و رازقیت و راهمیت و عالمیت و قادریت و امثالان. سوم صفات سلبیه محضه. شما اون چه که خوندین در دانشگاه اینها صفات سلبی بود و صفات ایجاب. بعد میگفتن صفات سلبی مثل چی؟ جسمانیت. این خب این زبان متکلمینه. فلاسفه صفات سلبی رو اینا نمیدونن، میگن چون که این چیزی که تو داری میگی صفت نیست که. خدا واقعا یه چیزی غیر جسمانیت داره یا جسمانیت نداره که اون صفات سلبی اینا نیکه. تو وقتی میگی صفت سلبی باید یه صفتی رو بگی. فلاسفه و به خصوص امام روی این تاکید دارن، صفات سلبیه محض مثل قدوسیت، فردیت، سبوحیت و امثال آن. میگه یه سری صفاتی الله تعالی داره که ازش سلب میکنه خیلی چیزها رو. مثل چی؟ مثل قدوسیت. او در مقام اقدس مطلقه، مقدس محضه، تقدس داره. مثل فردیت یعنی او کثیر نیست، اینا رو داره. حالا خدا قدوسه یا نه هست. مثل سبوهیت، اون سبوه، سبوه میگم تو آخر متن یعنی چی؟ اینا رو میگن صفات سلبیه، نه صفات سلبیه میگه تو امتحانم میگه درسم میگه الله تعالی صفات ایجابی داره صفات سلبی. صفات ایجابی چیه؟ رازق، رحیم. صفات سلبی چیه؟ جسم نداره. خب میگه صفت نشه. فهمی چی میگه؟ و اون دو نحوه صفت را زائد بر ذات مقدس میدانن و جمیع سلوب را به سلب واحد که سلب امکان است ارجاع کنن. توضیح خواهم داد. چنانچه جمیع اضافات را به اضافه واحده موجودیت ارجاع نمایند و مبدا اضافات را به اضافه اشراقیه و افاضه نوریه ارجاع کنند. این حالا جمع صدر را داره میگه. موجودیت هم یعنی همون واجد. و این تقسیمات و عینیت در صفات حقیقیه و زیادت در صفات اضافیه و سلبیه به طوری که ذکر کردن و برهان بر آن اقامه کردن پیش نویسنده تمام نیست و موافق برهان متین حکمی و اعتبار صحیح عرفانی نیست، زیرا که اگر باب مفاهیم اسما و صفات پیشاید، باب مفاهیم اسما و صفات پیشاید و نظر به کثرت مفهومی کنیم، هیچ یک از صفات رو نباید عین ذات بدانیم. یعنی شما اینطوری که مفهوم صفات رو داری میگی یه چیز از با اون فرق داره، چجوری میگی همه صفات عین ذاته؟ خب اگه فرق داره که دو چیزه، دو چیز نمیشه عین یه چیز باشه. مثلا جلسه پیش یادتونه مطلق اینو بدونی که من بارها گفتم بازم، مطلق اونایی که اربعین وسط هفته کار نکنن هیچی نمیفهمن، حتی از ساده ترین بحث اربعین چای چی نمیفهمن، چون شما پرید از مفروضات و مفاهیمی که تو ذهنتونه. تیتر رو از این جلسه و این کتاب میگیرید ولی محتوا همونیه که بودی. و وسط هفته کار کنید. اون چه که جلسه پیش گفتیم یادتونه که طریت ذات آبه، صفت آبم است. خب حالا یکی هم بیاد بگه البته آب خشکیت هم داره، البته آب یه چیز دیگه هم داره، که آه تو باید هر چیزی رو بگی با طریت تضاد نداشته باشه، وگرنه داری سه چیز رو میگی، چهار چیز رو میگی. میگه تو وقتی مفهوم و مطلق جدا میکنی از مفاهیم دیگه در صفات، اون وقت ما که نمیتونیم بگیم حالا همه صفات عین ذاتن. هیچ یک از صفات رو نباید عین ذات بدانیم. و چنانچه اگر ذات را عین اوصاف اضافیه و یا سلبیه بدانیم، لازم آید که حق تعالی محض اضافه و عین حیثیت سلبیه گردد. همینطور اگر عین اوصاف حقیقیه دانیم، لازم آید حق تعالی نفس مفاهیم اعتباریه و معانی عقلیه گردد. این تا اینجا هر چی که خوندید همش همون جمله بود که گفتم. ما به حقیقت خارجی مؤمنیم یا به آن مفهوم. میگه اگر در نهایت تو این مفاهیم گیر کنی، لازم آید حق تعالی نفس مفاهیم اعتباریه و معانی عقلیه گردد. که نباید اینطور باشه. الله در خارجه. یه قدری ساده بگم، خیلی ها خدایی دارن که این خدایی که من یه وقتی میگم بیا حالم خوبه، یه وقت میگم تو اینجا زندگیم دخالت نکن، یه وقت میگم حالا اینجا به تو اصلا ربطی نداره، یا اینجا میگم که غیبت نشد که توصیف بود، یا اونجا این واقعا خداست که من پسش میزنم یا مفهومه؟ من برش چیرم؟ من بر وجود چیرم یا بر مفهوم؟ دیگه اینو هر ساده لوحی هم میتونه بگین دیگه، بر مفهوم من چیرم؟ یعنی اون یکم خدا هم نیست، دقیقا اون یکم خدا هم نیست. از خدا اینطور نیست، خدا در ذهن نیست یا در قلب هست یا در قلب نیست. مگه من میتونم بر خدا چیره بشم؟ اینا همش مفاهیم اعتباری و حتی معانی عقلی است. یعنی اگر درستم خدا رو فهمیده فقط تو ذهنشه. خود نگم که نشونه های انسان هایی که خدا اعتبار در ذهنشون و بایستی خدا رو پیدا کنن، همین رو بریزندون، این است که نمیتونن خودشون باشن. جلسه پیش گفتیم ترکیبی هن. جلسه پیش این تیکش رو گفت. بعد امام میگه تعالی عن ذلک، خیلی برتر است از اینی که الان گفتیم. این تیکش هم گفتم دو جلسه قبل که صفات رو هیت باید برسیم، بعد بگیم از اینم بالاتره، بعد به خودش با خودش مواجه میشه. و اگر ملاحظه حقایق اوصاف و مصداق محقق اسما و صفات رو نماییم، دیگه اینجا نمیگه مفاهیم، میگه حقایق. جمیع اسما و صفات اضافیه و حقیقیه عین ذات مقدس باشد و فرق بین عالمیت و عالم، عالمیت و صفات حقیقیه میگرفتن حکما، عالم رو حقیقیه ذات الاضافه میگرفتن. حالا میگه اگر این کارو کنیم، فرق بین عالمیت و عالم و قادریت و قادر فقط در اعتبارات مفهومی است و جمیع اوصاف اضافیه به رحیمیت و رحمانیت ذاتیه رجوع کند، حتی رازقیت و خالقیت و غیر آن. یه ذات است که ما ازش انتظار میکنیم، ببین منو، یه ذات است که ما ازش انتظار میکنیم رازق است، رحیم است، عالم است، میشه انتظار. یا یه ذات است که ما برش عارض میکنیم رزاق است، رحیم است. انتظار اشکال نداره، عارض نباید صورت بگیره. در عارض چم وجود اثبات میشه، در انتظار اولش اشکال نداره، میفهمه. بعد جلسه اول گفتم میگه بالاتر از این است، میرسه بعد به وجود. میگه اینها اگر انتزاع بشه اشکال نداره، ولی اگر عارض بشه اشکال داره. اگه انتزاع بشه چرا اشکال نداره؟ چون همه این صفات رجوع میکنه به ذات. یعنی ما هر کلمه ای رو میگیم در عالم خارج ما رزاق نداریم، در عالم خارج ما قادر نداریم، در عالم خارج چی داریم؟ الله داریم که رزاق است، رحیم است، کریم است. این اضافی هم که میگن منظور به غیر اضافه شدنه، مثل اینکه الله تعالی ازلیتش رو به غیر نمیده ولی علمش رو به غیر میده، اینا یه بحثی داره. و اینکه جمیع صلوب را به سلب امکان و اضافات را به اضافه واحده ارجاع نمودن در اوصاف حقیقی ارجاع به چیزی نکردن. سلب امکان میگه حالا ما صفات سلبی هم نداریم به این معنی که او ندارد، سلب امکان داریم، یعنی هر چیزی که ممکن است، ممکن الوجود است، محدوده، کلن الله تعالی ازش بریه، میشه سلب. حالا وجوب چیه؟ یا وجوب، بله وجوب چیه؟ میگن هر چیزی که کمال است او دارد. دیگه نمیگیم این را دارد اون را دارد. اگر بگیم الله تعالی این را دارد اون را ندارد، یه چیزی که نگیم و پس او هم نداره، گیر کردن در مفاهیم. اگر باز نظر به مفاهیم اندازیم، هیچ یک از آنها به دیگری ارجاع نشود، نه در صلوب و اضافات و نه در اوصاف حقیقیه. و اگر به حقایق نظر شود، جمیع اوصاف حقیقیه نیز به حقیقت واحده واجبه رجوع کند. هر اون چه که الله تعالی میفهمیم از مفهومش بایستی واجب باشه نه ممکن. واجب باشه یعنی کمال مطلق باشه، ممکن باشه مقید. حالا اینو تا اینجا امام اشکالشون بود مطرح کردن، نظر خودشون که اوج نظراتش در تحقیق عینیت اوصاف با ذات مقدس. بالجمله حالا حقیقت چیه؟ بالجمله تحقیق در باب اوصاف به لسان حکمت نظری آن است که اوصاف حقیقیه و اضافیه مطلقاً به حسب مفاهیم مختلف و هیچ یک عین ذات مقدس نیستند و به حسب حقیقت تمام عین ذات مقدس است. میگه اونجایی که داریم مفاهیمو میگیم رزاق، عالم، قادر، اصلا ما به ذات کاری نداریم، مفهومو انتظار میکنیم بفهمیم. ولی اونجا که مفهومو میذاریم کنار، میخوام ببینیم او چیه، هر چی بگیم اوس عین ذات مقدسه، صفتی نداریم که عین ذات نباشه. حکما تو این صفحه قبلی صفات سوم رو صفات سوم رو عین ذات نمیدونستن که اون اشکال پیش میومد، ترکیب. ما میگیم ما هیچ صفتی نداریم که عین ذات نباشه، چون یه وجود در صحنه است. منتها از برای اوصاف دو مرتبه است، یکی مرتبه ذات و اوصاف ذاتی است که توان از آن انتزاع علم کرد و عالمیت و قدرت و قادریت، و و یکی مقام اوصاف فعلیه است که از آن نیز انتزاع مفهوم علم و عالمیت و قدرت و قادریت توان کرد. یه صفات دوباره دوتا میشه به زبان درستش، یه صفات ذات داریم یه صفات فعل، دوتا صفت نداریم ما، برای اینکه بفهمیمه. دقت کنید، من ندیدم، فقط در صدرا و امام دیدم، ملا هادی هم اینطور بود که میگه اینجا ببینین یه مرتبه ذات و اوصاف هست، میگه از اون میتونیم انتزاع علم کنیم، بعد میاد یکی مقام اوصاف فعلی هست، میگه از اونم میتونیم انتزاع کنیم. یه جا دوتا کردیم. فقط امشب اکبر هست، اصغر هم هست. خب چون فقط گفتی، می‌خواستم اکبر اصغر فرق با هم ندارن. خب چون دو تاش کردیم، می‌خواستم بگم دو نفر مهمونن. میتونستم بگم امشب هستند. هستند افاضه بر فرد میکنه، بر دو میکنه دی. دو به بالا. حالا میگفتم هستند خوب بود یا میگفتم امشب اکبر هست، اصغر هم هست. حالا چند تا خونه هست؟ یه خونه. چند تا وجود میزبان است؟ یه وجود. امام اینطوری صحبت میکنن که انتزاع کثرت نکنیم، توهم کثرت نکنیم. حالا با همه اینها، اینجاش مهم، صفات دوتا میشن، صفات دوتا نیستن، دوتا میشن در مفهوم، برای که بهتر بفهمیم. یکی صفات ذات، یکی صفات فعل. صفات ذات اون صفاتی هن که از خدا انتزاع میشه و پیوسته خدا رو اونطور ما درک میکنیم، با اون همراهه، ازش سلب نمیشه، مثل حیات. دومی رو بگم میفهمید چرا دوتا میکنه. صفات فعل اون صفاتی هستن که فعل و کار خداوند رخ میده، میفهمیم اینو داره، مثل خلقت، خالق، رازق. تو ذات واقعا یه خالق، یه حیاته یا نه؟ ذات ذاته، ذات ذات. و اما اوصاف سلبیه از قبیل قدوسیت و سبوحیت و اسماء تنزیه. سبوح یعنی بسیار پاک، ولی بسیار پاک مقابل بسیار آلوده نیست. اون وجودی رو میگن سبوح که برتر است از این که کسی شبیهش باشه، ازش چیزی سر بزنه که از دیگران هم سر زده. خدای خارجی رخ بده می چه شکلی آیون. خدای خارجی نشانه اعظمش این است که تو هیچ وقت آنطور که گمان میکنی، وقتی رخ بده آنطور که گمان میکردی با تو مواجه نمیشه. مثلا اون کسی من تو رو ناراحت میکنم، بعد تو من دعوا میکنی، بعد خدا رو ناراحت میکنم، گمان میکنم خدا من رو دعوا میکنه. اون خدا خدای مفهومیه، چون سبوهون قدوسون، حالا با قدوس کنیم، سبوهون سبوهون قدوس رب الملائکه و روح. سبوه آن وجودی است که اون چه که از بقیه سر میزنه از اون سر نمیزنه. حالا چقدراتون خدا را تشبیه میکنید به یه انسان کریم؟ بگید زیاد. اون الله نیست، اون همون مفهومیه که به وجود نمیرسونه. برم بالاتر، فعل الله تعالی قابل پیشبینیه؟ قابل پیشگوییه؟ پس چرا شما پیشبینی و پیشگویی میکنید؟ چون خدا رو ایجاد کردین دیگه. اون مفهوم شما رو رسونده به همون مفهوم، نه به وجود. سبوح به این میگن. هر جا سبحان، سبوح اینها اومد، به خاطر همین انقدر ارزش داره. گفت دلم گرفته، حضرت گفتن دلت گرفته، دل چرا میگیره؟ گفتن آقا دل میگیره، گاهی گفتن دل نمیگیره که. گفتن میگیره. اون کسی که لا اله الا انت سبحان سبحانک انی کنت من الظالمین داره که دلش نمیگیره که. سبحان سبحان لا اله الا انت سبحانک، اصلا تو اون بدیایی که من رسیده به تو نیست، از تو نیست. حالا اونی که بدیا رو از خدا میبینه میگه خدایا بس دیگه، اون دیگه چه احمقیه، او دیگه چه ایجادی کرده، خدا بس دیگه. شرور رو متصف میکنه به الله تعالی. حالا این شرور رو متصف نمیکرد، فقط میگفت خدا، فکر میکنم دادم میخواد من چه این کاری کنم. خدا نیکی، چون خدا سبوحه. سبوح میشه صفت تنزیه سلبیه یا اسماء تنزیهیه، رد میکنه. چی رو رد میکنه به صورت کلی؟ هر امکانی رو. امکان چیه؟ هر اون فعلی که از ممکن سر میزنه، از الله سر نمیزنه. حالا امکان نداره بابا من یه بار اینو ناراحت کردم، اینم منو دعوا کرد، یه بارم الله تعالی رو ناراحت کردم، اونم امکان نداره. امکان نداره که ما چقدر با الله ذهن مواجهیم، چقدر با الله خارجی. دوباره مؤمن الله چی داره؟ خارجی. اون الله خارجی سبوهه. دیگه چجوری بگه اون انسان کامل این سوال میکنه مگه چجوری؟ میگه چجوری نداره، چگونگی نداره، باید معرفت نفس بفهمی تا بفهمی. باید اصرار میکنه، اصرار میکنه، آه چی بگم تو بفهمی؟ 70 برابر محبتش از محبت مادر بالا. اون 70 در عرب یعنی بی نهایت. اینم میدونه، ولی وقتی میخواد الله تعالی رو تصور کنه بالاتر از مادر تصور نمیکنه، پایین تر از رئیس اداره تصور یعنی اونجوری که او خم شد جلو رئیس اداره، سگ جلو صاحبش خم نمیشه، سگیش رو حفظ میکنه، حتی جلو صاحبش، با صاحبش لطیف پارس نمیکنه، با پارسش رو سلامش رو هرچی هست. ولی او اینطور که اصالت رو به ماشینش داد، به خونش داد، اگر میداد به یه امر حقیقی که مثلا حالا اینجا اینطوری آبروم رو با. اونجا چطوری آبرو آدم نمیره نزد ملکوتیان و اینا؟ بگذرم. صبح هویت یعنی این. آنها از لوازم ذات مقدس و ذات مقدس مصداق بالعرض است نسبت به آنها. مصداق بالعرض که خیلی هم بحث مهمیه، مکتش اینه. مصداق بالعرض این ربطی به عارض نداره، مصداق بالعرض اینه. میگه اگر در عالم صبح رو فهمیدیم، بعد گفتیم که مصداقش کیست؟ کیست؟ الله تعالی. یعنی این صبوحیت فقط عارض میشه بر الله تعالی در مفهوم. در مفهوم هم بر کسی عارض نمیشه. شما نمیتونی اثبات کنی که یه انسانی هست هر فعلی ازش سر میزنه شبیهش در عالم نیست. میتونی؟ نمیتونی. میشه حتی عارض هم به الله تو مفهوم. میتونیم یه کسی الله تعالی رو قبول نداره تو مفاهیم بحث بالعرض هم باش بکنیم، زیرا که حق تعالی کمال مطلق است و کمال مطلق به ذات بر او صادق است، زیرا که اصل حقیقت اوز و از لوازم آن سلب نقایص است و کمال مصداق ارضی سلب نقص است. همین که میگی کمال مطلقه یعنی همه نواقص ازش سلب شده. خود این نقص بود که او فعلش، دقت کن، شبیه فعل دیگران باشه. او فعلش شبیه فعل دیگران نیست، ولی تو خدای ذهنیت فعلش شبیه دیگران است. حالا این نقص الله یا نقص تو؟ نقص تو. نقص چیه توه؟ مفهوم تو، که تو بر اون مفهوم مؤمن شدی. مؤمن بهش نمیگن، نه ترسو بگو مشرکه، مؤمن به اون وجود خارجیه. اون وجود خارجی کمال مطلقه، هیچ شری بهش عارض نمیشه. و اهل معرفت و اصحاب قلوب مقام تجلی به فیض اقدس را مبدا اسماء ذاتیه میدن. این پاراگراف انشالله باشه پیرمرد بشیم زنده باشیم تو شرح فصوص بحث خواهیم کرد، ولی حالا همینجوری میخونم. و مقام تجلی به فیض مقدس را مبدا اوصاف فعلیه شمارن و تجلی به فیض مقدس را غیر نمیدانن، چنانچه عین نیز نمیدانن. و بحث در اطراف آن منجر می شود به بحث از اسماء و صفات به طریقه آنها و از مقصد خارج می شود، که امام میگه ما هم نمی پردازیم. و بعضی صفات حق را به امور عدمیه ارجاع کردن و علم را عبارت از عدم جهل و قدرت را عدم عجز دانستن. و در اهل معرفت کسی را دیدم که اصرار به این معنی دارد، مرحوم عارف جلیل قاضی سعید قمی. این مرحوم قاضی سعید قمی شاگرد دوتا داماد ملا صدرا بود، مرحوم فیض و مرحوم فیاض، که او هم تبعیت از استاد خود ظاهرا مرحوم ملا رجب علی میکرد. ملا رجب علی تبریزی بود، به شورت ملا رجب علی تبریزی. این ملا رجب علی تبریزی رحمت الله علیه از شاگردان میر فندرسکی بود. بعد امام تو این مصباح الهدایه جواب اینها رو میده، میگه حالا اونا عبارت از عدم میگفتن، علم یعنی عدم جهل یا عدم جهل یعنی علم؟ فکر کنید انقدر زودتر از ملا صدر جواب ندید. نه 100 سال درگیر بودن تو این عبارت عدمی. یا سریع حل کرد موضوع رو. علم یعنی عدم جهل یا عدم جهل یعنی علم؟ اینا نکتش اینه که درش اختلاف هست، مهمه چون مبنا رو میچینه. علم یعنی عدم جهل، نه عدم جهل یعنی علم. چرا؟ چون انسان اول خلق شد یا اول نیست شد بعد خلق شد؟ یعنی اول وجود است بعد عدم وجود، یا اول عدم است بعد وجود؟ امام میگه اینا اصرار داشتن که اونم بگن، یه نوع خاکساری بود نسبت به ساحت قدسیه همون ذات اقدس، فیض اقدس که حالا بحثش باید بمونه پیرمرد بشه اون وقت. یاری اشتباهه، بعد امام جوابشون رو دادن. و ما در سالف زمان جواب برهان او را و همینطور جواب تمسکات او را به ظواهر بعض اخبار به وجه برهانی دادیم. تا همینجا بس باشه. پس متعلم متعلمه، این باب تعلیم بر همه افاضه میشه. اگر این کسی این نعمت تعلیم رو ببره سمت نگرش، باب محقق بودن برش باز میشه. اگه نبره، باب متعصب بودن برش باز هست، متحجر بودن. اون محقق اون تحقیقاتشو بشه میشه مؤمن. اون مؤمن هم حالا بعد الاخر. نکته هم اینه. ولی همین مؤمن هم بر اون پایه تعلیمش ایستاده، روی چهار پایه یا بگیم خشت اولش همون تعلیمشه. اگر اون مفهوم درست نشه، این در نهایت میشه مؤمن به مفاهیم مشهور. برای همین عموماً نمیتونن اهل تعلیم بشن. درسته؟ چرا؟ چون اهل تحقیق بشن، اهل تعلیم بشن، چون که حواسشون نیست که آه حتی اهل تحقیق هم مؤمن به اون تحقیقشون نیستن، مؤمن به اون حقیقت خارجی هن. اینا یه کمی یه چهار تا منبر و چهار تا کتاب خوندن، بعد گمان کردن حقیقته، بعد روش رفتن ایستادن، دارن اونو میپرستن. نشانه اعظمش هم گفتن که اللهشان نوسان داره، خوب بودنشون نوسان. حالا من یه هفتش روزی حال ندارم خیلی خوب باشم، خودش اون خوب، اون غیر هفتش روزم که خوب بودی خوب نبودی. خوبی صفته نه مفهوم. که حالا الله که صاحب خوبیه، صفته حقیقته یا مفهوم؟ حقیقت. همه اینا بر مدار تعلیمه. اون لب کلام این است. امام میگه که اون وقت که انسان تعلیم میبینه، تحقیق میکنه، دو تا مانع داره. یکی کسانی که تحقیق نکردن و اینها، یکی کسان دیگه که میگن ساحت اونها رو حفظ کنید، علم اونها رو حفظ کنید. امام میگه اگر میخواییم مقدس نماهای احمق از ما ناراحت بشن، چه بهتر که ناراحت بشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.